باز حتما یه تون وزن شده، مگه نه محترم خانم؟
نه مادر، این دفعه با اون دفعه فرق میکنه. این خوشحالیشه اما اون ترسشه.
یعنی ساتوری جان، پسر به این خوشقلبی تو این دور زمونه کم گیر میاده.
وقتی شما بگین لابد درسته دیگه، ما هم که چیزی نگفتیم، گفتیم مبارکه.
انشالله آقا ساتوری، من از طرف خودم همه رو شام خونه شما دعوت میکنم.
خب خواهش میکنم قدم همه سر چشم ها.
شام امشب و با مراسم خواستگاری آقا فرامرز از سارا خانم یکیش میکنیم. چی میگه آقا ساتوری؟
ما کی باشیم رو حرف شما و محترم خانم حرف بزنیم؟ همه بفرمایید تو آسانسور که بریم منزه.
نه 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 آسانسور نه، خواهش میکنم.
خداییش راست میگم.
وای ما چه خنگی ما. با پله بیم.
شما
حضور پرشور و افتخارآفرین شما مردم همیشه در صحنه در نماز جمعه دیروز پیام وحدت و همدلی و ولایت مداری شما را به گوش جهانیان رساند. حضور شما بیانگر قدرت مردمی انقلاب اسلامی بود. درود بر شما امت افتخارآفرین.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 784، این برنامه آشنایی با ابن بیبی، مورخ قرن هفتم هجری قمری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 784 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با ابن بیبی، مورخ قرن هفتم هجری قمری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از مورخان، ادیبان و نویسندگان قرن هفتم هجری قمری حسین ابن محمد ابن علی جعفری رقدی است. او را در تذکره‌ها با لقب‌هایی همچون ابن بیبی و ابن بیبی منجمه و ناصرالدین هم معرفی کردند. از زندگی و ماجراهای کاری ابن بیبی اطلاعات چندانی در متون کهن و تذکره ها ثبت نشده. خودش در اثر معروفش الاوامر العلائیه که آن را در برنامه دیگر مرور خواهیم کرد، جزئیاتی از زندگیش را شرح داده. ابن بیبی با علاءالدین کیقباد اول معاصر بود. علاءالدین کیقباد ابن بیبی را چنان حمایت میکرد که سرانجام دل او را به دست آورد و ابن بیبی کتاب مشهورش الاوامر الالهیه را به نام او نوشت. بر اساس آنچه ابن بیبی در کتابش شرح داده، در سالهای پایانی قرن ششم و یا در اوایل قرن هفتم هجری قمری در خانواده‌ای وابسته به دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه به دنیا آمد. پدرش مجدالدین محمد ترجمان گرگانی بود و در دربار سلطان جلال الدین احترام خاصی داشت. بعدها نیز در دربار پادشاهان دیگر همچنان خدمت کرد. مادر ابن بیبی منجمه نام داشت و دختر یکی از بزرگان نیشابور بود. این مادر که در ستاره شناسی اطلاعات عمیقی داشت، در جامعه و نزد پادشاهان و مدیران کشور از احترام خاصی برخوردار بود. او با آنکه فعالیت‌های اجتماعیش در اوج بود، هیچگاه از تربیت فرزندانش غافل نشد و خصوصاً همین حسین را که بعدها به ابن بیبی منجمه شهرت یافت، در دامان پرمهر خود به درجات عالی رساند. ابن بیبی همیشه همراه پدر و مادرش به مجامع و مجالس علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می رفت. در همه حال آنچه را که سخنرانان می گفتند می آموخت. بعد از مرگ پدر نیز جانشین او در دربار شد. حتی ریاست دیوان انشا را به او سپردند. دکتر محمد جواد مشکور در کتابی با عنوان اخبار سراجمه دوم درباره ابن بیبی و فضیلتهایش مطالبی نوشته و او را به نیکی شناسانده. برای آشنایی بیشتر با ابن بیبی باید این کتاب را خواند. ابن بیبی گرچه در خانواده خود علوم مختلف را از پدر و مادرش آموخت، نزد استادان دیگر نیز تلمذ کرد. یکی از استادان او بدرالدین یحیی نام داشت. ابن بیبی درباره او گفته است بدرالدین یحیی گرچه مولد و منشأ قونیه‌ای داشت، به نژاد قدیم و غربت اصلی به خطه جرجان منتسب بود. در جمله علوم حظی تمام و تسلطی وافر داشت و در انشاء مکاتبات و مراسلات دیوانی و در تربیت این ضعیف هیچ باقی نگذاشت. ابن بیبی به عنوان مورخ مورد اعتماد سلجوقیان مطالب فراوانی درباره زندگی پادشاهان، وزیران، ادیبان، ورزشکاران و هنرمندان زمانه خود یادداشت میکرد. اغلب این مطالب در کتاب مشهور او الاوامر الالهیه نقل شده. درباره این کتاب همانطور که گفتیم برنامه مستقلی خواهیم داشت. اینجا بگوییم که ابن بیبی در روایت چنین ماجرایی جنبه های ادبی تألیف خود را همیشه رعایت می کرد. او مورخی ادیب بود. برای اثبات این ادعا کافی است به تعبیراتی که در روایت هایش به کار می برد توجه کنیم. در بخش از مطالبش به عنوان مثال وقتی میخواهد به بازی چوگان در دوران خود بپردازد تعابیری به کار میبرد که نشان دهنده تسلط او به فنون ادبی است. وقتی میخواهد حرکت گوی را در زمین شرط دهد میگوید گوی زمین را سرگردان و حکم خیش گردانید. جای دیگر در همین ارتباط میگوید به چوگان ثروت و امکان گوی کامرانی میزد. ثبت بسیاری از وقایع دوران غزنوی و سلجوقی را ابن بیبی به عهده گرفته بود، اما به گفته محققان آنقدر فروتن و به اصطلاح چشم و دلسیر بود که امضای خود را پای نوشته‌هایش نمی‌گذاشت. بسیاری از مورخان مبتدی از مطالب او بهره برداری کردند و آنها را به نام خود نوشتند. حتی در تنها کتاب معروف او هم شرح حالی از نویسنده وجود ندارد. بعدها پژوهشگران و محققان از لابلای مطالب این کتاب توانستند جزئیاتی از زندگی او را به دست آورند. ابن بیبی تنها عیبی که داشت این بود که ادیبی به اصطلاح عصا قورت داده بود. نسلی سنگین، مغلق و متکلف داشت. حقیقت روایت‌ها در مطالب او میان عبارات پرتصنع گم می‌شد. یعنی به سبب کثرت واژه‌های مهجوره کم کاربرد به زحمت میشد شرح واقعه و بیان حادثه را به قول شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا از آنها دریافت. حتی محققی که در زمان خود ابن بیبی مطالبی از اون را برای عموم مردم خلاصه و روان و ساده میکرد، این کار را به دلیل حجم سنگین و محروم ماندن اهل فضل مطالعه آنها ذکر کرده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 784 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با ابن بیبی مورخ قرن 7 هجری قمری تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باهسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
چاه زنخدان تو داشت یا در حلقه آن، زلف خمم در خم زد. یا
از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. خیلی کثیر جمعیت مردم در نماز جمعه دیروز تهران به امامت رهبر معظم انقلاب یوم الله دیگر بود، قیامی که از اقتدار ایران و ایرانی سخن میگفت. رسانه ملی قدردان حضور مقتدرانه و با شکوه شما مردم شریف میهنمان در مراسم با شکوه روز گذشته می باشد.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام، سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو فرهنگ. با برنامه دیگری از بوماهنگ در خدمت شما هستم. عرض کرده بودم خدمتتون و قول داده بودم در مورد ارامنه صحبت کنم. همبستگی زیادی وجود داره. این پراکندگی باعث نمیشه که همبستگی از بین بره. در هر جای دنیا که باشن ارمنی هستن. پس ما گفتیم موسیقی ارمنستان رو برای شما خواهیم گفت و موسیقی دانانی که موسیقی فولکلور رو با موسیقی مدرن تلفیق کردن و اجرا کردن هم به شما معرفی خواهیم کرد، مثل آهنگسازی که زمان خسرو پرویز به ایران اومد. تاریخ موسیقی ارمنیان در ایران، روبن گریگوریان از جمله موسیقیدانان و رهبران برجسته ارکستر در سال 265 در تبریز چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی‌اش را در زادگاهش به پایان رسوند. مدرسه تاماریان. پس از ادامه تحصیلاتش در 1283 در شهرهای رشت و تبریز اقدام به تدریس موسیقی کرد. سرایندگان از دانش آموزان و اجرای کنسرت‌های مختلف بودند. او در سال 1286 به تفلیس رفت و نزد واسیلوف ویالونیست مشهور روسی به تکمیل آموزش ساز تخصصی خود یعنی ویالون پرداخت. در سال 1289 به بروکسل عزیمت کرد. او یکی از افتخارات موسیقی فولکلور در موسیقی مدرن در جهان به حساب میاد که در ایران چشم به جهان گشود. با هم میشنویم قطع موسیقی ارامنه رو و من ادامه میدم بقیه عرایز. لئون گریگوریان در مدرسه مرکزی خلفگری ارامنه متولد شد. گروه کور تشکیل داد. همه اینها سعی در این داشتن که موسیقی فولکلور ارمنستان در دنیا باقی بمونه. موسیقی مجلسی درست کرد، کور چهار صدایی درست کرد. مدت 30 سال این آهنگساز بزرگ رهبری گروه موسیقی مجلسی رو که درست کرده بود داشت. لئون گریگوریان تنظیم کننده سرودهای بسیاری به زبان فارسی و ارمنی بود. این نشون دهنده نزدیکی موسیقی ایران و ارامنه. از جمله سرودهای فارسی و میتوان از ایران خیز، دلپسند، جلوه‌گر، سرود توانایی و سرود کارناوال نام برد. او هم یکی از افتخارات موسیقی فولکلور در سطح جهان برای کشور ارمنستانه. گروه کور گوسان تشکیل داد. به تعلیم ویالون پرداخت. در طول زندگی هنر خود 94 ویالونیست رو تعلیم داد. لئون گریگوریان در سال 1336 بدرود حیات گفت. یادش زنده باد. با هم قطع موسیقی دیگری میشنویم از کشور ارمنستان. دارم به قولم وفا میکنم، امیدوارم لذت برده باشین. دارم معرفی میکنم بزرگ آهنگسازان ارمنی سطح جهانو که ارمنستان به اونا افتخار میکنه. نیکوئل گالاندریان یکی از نامهای آشنای موسیقی. در آکن، شهر تاریخی واقع در ارمنستان غربی و ترکیه امروزی به دنیا اومد. پس از تحصیلات در زادگاه و انتقال به وارنا و تفلیس در سال 1911 به دعوت مدرسه هایکازیان در تهران مقیم شد. عرض کردم ارامنه زیادی به ایران اومدن که بعضیاشون هنوز حضور دارن و تا سال مرگش 1944 در همینجا باقی مون. نمونه کارهای زیادی داره. چند نمونه کوتاهشو معرفی میکنم چون وقت زیادی نداریم. اپرای منظومه اثر هوانس تومانیان، اپرای چوپان و بسیاری از آثار گالانداریان که حدوداً 1000 تا اثر بوده در مجموعه مختلف به چاپ رسید، از جمله در جلدهای 5 و 6 آوازنامه گنجنامه وجود داره و در نشریات ارمنی ایران و در روزنامه فارسی هم به چاپ رسیده. این افتخار کشور ماست که بزرگانی از ارامنه علاقه من میشن به کشورمون بیان اینجا و با نوازندگان ما همراه بشن. به موسیقی خودمون کشورمون میبالیم که در دنیا میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. با پخش قطع موسیقی دیگری با شما خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.